که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی. به به، چه شبی، شبهای ایران. دیگه وادار کردید ما رو بخونیم، البته صدای نوای شبی که آوایتون شنیدم واقعا اینقدر زیباست که همه رو خواننده میکنه. تقدیم به عزیزی که گفتن بخونید، 916-64-04 و همینطور آقای جاودان که برای ما باز پیامک فرستاد از شیراز. نمیدونم از کجا شما متوجه شدید، ولی خب صدای ما اونقدر هم زیبا نبود که بخوایم دل شما رو بیاراییم، ولی خب تقدیم وجود نازنینتون، انشالله که همیشه خوش باشید. البته من تشکر میکنم از بچه ها، دوستان عزیزم، آقا سجاد بیگدلی و همینطور آقا مهدی رستمی که این ترانه زیبا رو در این دل شب که واقعا آرام بخشه و واقعا باید خدا رو شاکر باشیم. الان شب فردا طلوع خورشید و روز و کار و تلاش و این همه از نعمت خدا و قدرت و عزت خداونده که ما باید متوسل بشیم به خدا و هرچی که میخواییم از خدا بخواییم. خیلی متشکرم از شما، انشالله که همراه ما باشیم. 3-4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم تو برنامه. آقای حسین پور خیلی متشکرم، گفتید که من تا پایان برنامه هستم. آقای نظری تشکر میکنم، گفتید که خب آقای رحمت‌پور صداتون خوبه، چرا نمیخونید؟ خب متشکرم از اینکه ما رو مورد تفقد قرار دادید. عزیز دیگری هم گفتن که من برنامه‌تون خیلی دوست دارم، انشالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما تلفنشون هم 911-77-63 هست. عرشد خدمت شما. عزیز دیگری برامون پیامک فرستادند و گفتن که بذار ببینم این پیامک، خب ما خوندیم پیامک شما رو. عزیز گرانقدر از مازندران، اسم و فامیلتونم اتفاقا گفتیم، من الان خاطرم نیست، و تشکر از همه عزیزانی که پیام فرستادن به برنامه. خلاصه اینکه کنار شما باشیم تو این شبهای زیبا برای ما واقعا افتخاره و موضوع خوبی هم داشتیم و شما عزیزان هم گفتید که چقدر مهربون هستید و هر کسی که حالش بد باشه حتما میرید و سر میزنید و ازش دلجویی میکنید و خلاصه حال هواشو دارید. ولی یه تلفن پخش کردیم، من خاطرم از امشب، یه مادر گفته بود که من مریض شده بودم، خیلی قول دادن بیان بهم سر بزنن ولی هنوز که هنوزه نیومدن و ناراحت کننده است. انصافا اگه یه موقعی قول میدید به قولتون عمل بکنید، مخصوصا تو یادت از بیمار تنها نذارید. و امیدوارم که حال دل مادر عزیزمون خوب باشه و همین الان و همین جا تو این لحظه بسیار زیبا از خدا میخواییم دستامونو بلند میکنیم که به همه بیمارا شفای عاجل بده. خب ما به پایان برنامه رسیدیم، من از شما خداحافظی میکنم با این شعر زیبا و تقدیم به همه شما عزیزان دوست داشتنی. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. هر که با مرغ هوا دوست شود، خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان و عرض سلام و احترام نانسیز هرمتلی شدنلر خدمتنا بزرگر همتنلر محسرنا هر یرده که یالان تشفیز وردی و لطفیلیم سیز اردبیل رادیوسن اشید مختون انتخاب بیروب سیز بو شبکده و پخش و هیدینده خدمت زولادیوخ مختلف برنامالرنان بیزن لطفن دوستان ارتباط دولون 33-19000 شماره تلفن دی زنگ برون و 30452 یه گیده پیام لارزی لطفاً گندرمون خاطر که سیزن نظر انتوان و پیشنود لارستان استفاده یه
ساکی تا خان که جله براغ ندن دانوش اله بیل که Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Sirrilərlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Sirrilərlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Nə deyir laylasıyla Qıçıltıyla axan su O geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir O geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Ulaqlar deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Ulaqlar deyir Axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Səpələnib toz kimi Şırıltıyla axan su Nə üçün pozur gecənin O dərin sükutunu Nə üçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aynı süt kimi Bəzən qara gecələ Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələ Yatanlara gecələ Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələ Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr, yatanlara gecələr.
مهربان خالق نادینان عرض ادب و سلام نان سیز هرمتلی مخاطبلارمزین خدمتینه گیرامی شیدانلار بازارنا اردبیل رادیوسوندا پخش بوهیدینده همکارلار اتفاقیندا محسن اوزده یوک گیزانین آرامیشلی لحظلری همیزا برکتنن دولی اولسون و ممنون کی انتخاب بویروبسوز اردبیل رادیوسون کتاب ساهاسین علاقمند دوستلارمز تانیش بیر برنامانی بو ساعتدا اشیدیلر کتاب شب عنوانیندا لطفاً همین برنامانی بیر کتابون معرفیسی گالبینده اشیدین لطفاً.
کتاب شب نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی 11 قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیرکبیر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که تومجاد تصمیم گرفت خانواده را تنها بگذارد و بگریزد تا از شر مأمورانی که به دنبالش بودند رها شود. مادر قبول کرد و مختصر پولی به او داد و از هم جدا شدند. وقتی مادر به اردوگاه برگشت و داخل واگن محل اسکانشان شد، دید آب همه جا را گرفته و باران شدید تمام محبته را از بین برده و نزدیک است به داخل واگن هم سرایت کند. آب حتی به سیمهای برق هم نفوذ و همه جا را تاریک کرده بود. بالاخره ساکنان آنجا که همگی آوارگان و مهاجران به دنبال یک لقمه نان بودند، وادار به کوچه دوباره شدند و در جاده ها برای رسیدن به مکانی مناسب و کار به راه افتادند. روی جاده های بزرگ و طولانی کالیفرنیا مردم مانند مورچه در جستجوی کار و نان سرگردان بودند و خشم در درونشان بارور می شد. اکنون به ادامه ماجرا در 11 قسمت رمان توجه بفرمایید. جوانها بیرون می رفتند، نه برای گدایی، برای دزدی. زمینداران پاسبانهای تازهی به کار گرفتند و سلاحهای تازهی سفارش دادند. آدمهای آسوده که توی خانه‌هایشان، خانه‌های نفوذ ناپذیرشان در جای گرم و نرم نشسته بودند، نخست دلشان برای مهاجران سوخت، سپس از آنها بدشان آمد و بعد به آنها کینه‌ور شدند. مردها درون چادرهای برافراشته در کناره جاده ها بی صدا می مردند و مردان جوان آنها را به خاک می سپردند و دوباره حرکت می کردند. زنها مردهایشان را به دقت نگاه می کردند. در کمین واکنش آنها بودند و از خود می پرسیدند آیا می توان این بار قصر در رفت؟ زمانی که مردها گرده هم می آمدند، ترس از چهره هایشان زدوده می شد تا جای خود را به خشم واگذارند. آن وقت زنها آه تسکین دهندهی می کشیدند. می دانستند که کارها بالاخره رو به راه خواهد شد. باران که بند آمد، دوباره کار و فعالیت از سر گرفته شد. مردم جای دیگری برای کار پیدا کردند و دست به کار شدند. جادها نیز جایی را یافتند و مشغول شدند و در واکنهای جدید جای گرفتند. خانواده جاد در میان آوارگان اسم و رسم یافت. خانواده از میان مهاجران به آنها خبر داد که آل عاشق دخترشان شده و آنها نیز راضی به این وصلت هستند. مادر و پدر اول باور نمی کردند، اما فهمیدن ماجرا حقیقت دارد و خوشحال شدند. خیلی زود آگی دختر 16 ساله خانواده وینریت به جمع خانواده جاد پیوست. چند روزی که سفری شد، آقای وینریت آمد و به جادها گفت بقیده من بهتر از اینجا بریم. پدر به آل نگاه کرد. سپس با آقای وینریت گفت شما که این سرزمین رو میشناسین. میدونین که هیچ معلوم نیست بتونین جای بهتری پیدا کنین. میدونم. اما با این همه. آل پرید وسط حرف پدرزنش و رو به پدر خود گفت پدر، اگه اینا برن منم باهاشون میرم. پدر با نفرت گفت تو نمیتونی این کارو بکنی آل. کامیون پس چی؟ ما که بلد نیستیم کامیون برونیم. به من چه؟ منو آگی نمیخوایم از هم جدا باشیم. اگه آگی بره منم میرم. گوش کن آل. هنوز حرف پدر تمام نشده بود که صدای جیغ روزا شارون شنیده شد. همگی دویدند. مادر هم آمد. روزا شارون درد میکشید و شکمش را سفت چسبیده بود. آگی و مادرش هم به سرعت آمدند. مادر آگی چند بار بچه به دنیا آورده بود و میدانست باید چیکار کند. روزا شارون منقبض شده بود و زار میزد. او را روی تشک دراز کردند. عرق پیشانیش را خشکاندند و او در حالی که خورخور خفه‌ای سر داده بود، مشتایش را دیوانه‌وار می‌فشرد. پدر رو به آل کرد. ببین، پس اگه هم بخوایم، فعلا با این حال روزا شارون نمی‌تونیم راه بیفتیم. خانم وینریت به کمک دخترش آگی و زنهای دیگر واگن‌ها سخت به کار زایمان مشغول بود. جیغ‌های روزا شارون تمامی نداشت. محیط از بوی زایمان آکنده شده بود. چیزی نگذشت که خانم وینریت پیش پدر آمد. آرنجش را گرفت و به گوشه کشید. سپس فانوسی را روی یک روزنامه که روی زمین پهن بود گرفت. کوچولوی لاغر کبود و چروکیده‌ای روی روزنامه دراز کشیده بود. خانم وینریت یواش گفت حتی نفسم نمی کشه. مرده به دنیا اومد. عمو جان خودش را جمع کرد، رویش را برگرداند و پس رفت. پدر چشمانش را به سوی خانم وینریت گرفته بود و از تعجب نمی دانست چه بگوید. روتی و وینفیلد بی تفاوت بودند و چیزی نمی گفتند. مادر گوشه افتاده بود و زار می زد. لبایش سفید و سخت شده بود. باران به نرمی روی بام فرو می ریخت. خانم وینریت به مادر گفت خانم جاد، چرا نمی رین استراحت کنین؟ من پیش روزا می مونم. شما به ما خیلی محبت کردین خانم وینریت. خیلی ازتون ممنونم. دیگه غصه نخورین. نمی شد نجاتش داد. طلاب‌ها اردوگاه را فرا گرفته بود و باران تازیانه می‌زد. جویبار کوچک تهدید می‌کرد که از کنار خواهد گذشت و بر زمینی یک دست پایین‌تر آنجا که واگن‌ها روی آن جا گرفته بودند غلبه خواهد یافت. دومین روز باران خانواده‌های جاد و وینریت در کنار هم نشستند و برای ماندن یا رفتن حرف زدند. روحیه‌ها خراب بود. مادر غمناک به خواب رفته بود و خانم وینریت مواظب حال خراب روزا شارون بود. باران چون سیلاب مداومی بر بام تقریبا صاف واگن فرو می‌ریخت. آب رودخانه طغیان کرده بود و اردوگاه را که بر سراشیبی دشت بنا شده بود دور می‌زد. پدر رو به برادرش جان کرد و گفت جان چی میگی؟ بقیده من اگه همینطور آب بالا بیاد هممون غرق میشیم. جان سر تکان داد. آره خیلی احتمال داره. بس چیکار کنیم؟ اگه همه تصمیم بگیرن و یه چیزی مثل سد بکشن، قول میدن جلو آب گرفته بشه. بارون رو چیکار میکنی که همینطور داره میباره؟ آره، آنن تو مغز استخون آدم خیس میشه. مادر همه اش توی خواب میجنبید و روی تشک پیچ و تاب میخورد. خانم وینرید که بیدار مانده بود پا شد و به مردا که نشسته بودن گفت چشمم آب نمیخوره که به این زودی ها از اینجا بریم. بعد به گوشه واگن آنجا که روزنامه پهن شده بود اشاره کرد و گفت این نمیشه اینجا بمونه. غیر از عذاب و بدبختی هیچ چیز دیگه ای در کار نیست. نمیشه کاری کرد. برین یه جایی خاکش کنین. مردا همچنان خاموش بودند. بالاخره پدر گفت راست میگین. موندنش مثل ما گناه داره. عمو جان قبول کرد که بچه مرده را بردارد و ببرد خاکش کند. وقتی برگشت همه به جز خانواده وینریت آماده رفتن بودند. مادر با لحن مصممی گفته بود از اینجا میریم. میریم یه جایی بهتر پیدا کنیم. اینجا دیگه نحسه. پدر اعتراض کرد ولی مادر گفت باید بریم. حالا که بارون بند اومده باید استفاده کرد. آخه آل نمیاد. اون باید کامیونو برونه. نرونه. پیاده میریم. تو فقط روزا شارون رو برسون لب جاده. بعدش میخوای برگردی برگرد. پدر دید ناچار است. قبول کرد و آماده شدند. آل بار دیگر گفت مادر من با شما نمیام. چرا نمیای؟ هیچی به خاطر آگی. میدونی من و اون مادر لبخندی زد. گفت باش همینجا بمون اما مواظب اساسی همون باش. وقتی آب بارون فروکش کرد اون وقت ما برمیگردیم. و به پدر گفت زود باش تا بارون دوباره شروع نشده به روزا شارون کمک کن بریم سر جاده. روزا شارون گفت من میتونم راه بیام. همه آماده شدند و راه افتادند. پدر و عموجان، روتی و وینفیلد، مادر و روزا شارون از واگن‌های غرق شده در آب دور شدند و به طرف جاده رفتند. لب جاده باران دوباره شروع به باریدن کرد. حوصله پدر سر رفت. داد زد خب رفتن و میریم اما کجا بریم آخه؟ مادر هم داد زد چه میدونم؟ باید جای خشکی پیدا کرد. باید پیدا کرد. به کندی خودشان را پیش میکشیدند. هم همه آب را درون سیلابی که در طول جاده را افتاده بود میشنیدند. آسمان تیره و باران تندتر شد. جاده خالی بود. مادر گفت عجله کنیم. پدر با صدای بلند گفت آخرش نگفتی عجله کنیم کجا بریم؟ مادر گفت را بیا به یه جایی میرسیم. آنها گرسنه بودند و خشمگین. امیدوار بودند جایی را بیابند که هم کار کنند و هم دردسری نداشته باشند. هر جا تا به حال بودند جز عذاب و مصیبت ندیده بودند و کاری هم وجود نداشت که ارزش ماندن داشته باشد. از صاحبان اردوگاه و شرکت‌های میوه چینی و پنبه چینی نفرت داشتند. زیرا آنها مالکانی چاق و شادخوار بودند. در حالی که خودشان گرسنه بودند و شاید از پدر بزرگاشان بود که شنیده بودند وقتی آدم گرسنه می شود آماده هر کاری هست. دکاندارها از آنها نفرت داشتند زیرا آوارها پول نداشتند خرج کنند. آنها هرگز به بی پولها روی خوش نشان نمی دادند زیرا هیچ آبی از ندارها گرم نمی شد و آه در بساط نداشتند. بی زمین شدگان مهاجران تازه 250,000 نفر 300,000 نفر حتی بیشتر همچنان در جاده ها حرکت می کردند. پیاده و سواره درست مثل خانواده جاد که پیاده به سمتی می رفتند. نمی دانستند به کجا می روند. پشت سر آنها ایلغار هولناک تراکتورها اجاره داران دیگری را آواره می کردند و پیوسته افراد تازه‌ای به قبلی ها اضافه می شد. آنگاه که اهالی کالیفرنی هزاران هوس داشتند، ثروت های انباشته، موفقیت های عیاشانه، شادکامی ها، تجملات و امنیت بانکی، مهاجران و به قول آنها بربرهای جدید بیش از دو چیز نمیخواستند. زمین و خوراکی. و برای آنها این دو چیز یکی بود. اگر آرزوهای اهالی کالیفرنی در هم و گنگ بود، مال مهاجران مشخص و هر آن قابل اجرا بود. آرزوی آنها در تمام طول جاده همون نزدیکی زیر چشمهاشان و در دسترسشان گسترده بود. کهسار و زمین. یک مرد گرسنه و بی خانمان که با زن و فرزندان لاغرش در صندلی عقب یک ماشین قراضه کرایه‌ای جاده را می‌پیمود، وقتی می‌دید این زمین‌ها بایر افتاده است، احساس می‌کرد که بایر انداختن زمین گناه است. نکاشتن خاک جنایتی است علیه بچه‌های گرسنه. و این مرد همچنان که راه می‌پیمود در کنار هر دشت با این وسوسه آشنا می‌شد که از دل خاک سلامتی فرزندان و اندکی آسودگی برای زنش بیرون بکشد. وسوسه همیشه پیشاپیش او حرکت می‌کرد. منظره این کهسارها او را برمی‌انگیخت و خشمناک می‌کرد. وقتی به جایی می‌رسید که می‌دید پرتقال‌های طلایی از شاخه‌ها آویزانند، ارتش بزرگ تفنگداران را هم می‌دید که پرتقال‌ها را مواظبت می‌کنند. نگهبانانی که مواظب بودند اگر مردی می‌خواهد برای بچه‌اش پرتقالی بچیند نگذارند. این مرد در همون ابو طیاره کهنه وقتی به شهری می‌رسید، در جستجوی کار تمام آن ناحیه را زیر پا می‌گذاشت و نمی‌دانست شب با زن و بچه کجا باید بخوابد. یکی می‌گفت برین کنار رودخونه، همه مهاجرا اونجا اتراق کردن. شهر آوارگان در کنار آب جا داشت. آنجا چیزی جز سوده در همه چادرها، کلبه‌های مقوایی و در مجموع انبوهی از خردریزهای بی‌شکل نبود. مردها تا آنجا که می‌توانستند در نزدیکی آب چادرشان را برمی‌افراشتند. اگر چادر نداشتند به جستجوی تکه مقوایی، آشغالدانی‌های شهرداری را می‌کاویدند و منزلی از مقوا پاره ها می‌ساختند و با نخستین باران خانه‌ها آب می‌شد و بر سر ساکنانش فرو می‌ریخت. شب‌ها مردها کوپه می‌شدند و صحبت می‌کردند. روی پاشنه‌هاشان چنباتمه می‌زدند و از زمین‌هایی که بی‌مصرف مانده بودند حرف می‌زدند. و آن طرف کناره مغرب 30,000 جریب زمین بی مصرف مانده بود. همینطور بایر افتاده بود. خدایا اگه این زمین ها دست من بود، اگه فقط 5 جریبش مال من بود، 1,000 کار باش میکردم. خب دوستان عزیز، 11 قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه های خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. امیدواریم از آن لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی 12 و آخرین قسمت این رمان شنیدنی، خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM modunda 1512 kHz FM'də 94.1 MHz
شب عاشقان بیده چه شب دراز باشد تو بیا که زمان شد در صبح باز باشد عجب است اگر تمام که سفر کنم ز کویت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادقان است که خاک باز باشد نظری به سوی ما کن که دای درد مندان ز سر نیاز باشد به کرشمه نایت نظری به سوی ما کن که دای درد مندان ز سر تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یارا
بزرگوار مخاطبلارمیز هر وقت از خیر olsun yaşıyorsunuz inşallah ve var olun ki lütfeliyipsiniz bugün de Erdabil Radyosu'nda bizden hamrohsunuz ve inşallah ki hamrohluğunuzu hepsi buyurasınız ta muhtelif barnomalar üst time ve zamanında huzurunuza takdim olsun iki mured münasibatimiz vardı değerli münasibatlar muallim haftasında yarar topuşuq ve keramat dahasında bu iki münasibati azizliyo huzurunuza tabrik u شاد باش از دلیخ و اما آیشانده برنامسی لطفانه شده
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلیر یلکنلرم دمانلرده اچولو ایر گجلرده
seni gördüm Ayşe'nda Könlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize
Güzellikler Halıqı mehriban ve müteal perverdigar, taysız ve mehriban Allah'ın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geciz, xeyr olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosu və Radio Nəma təriqi ilə huzurunuza təqdim edirik. Bizim telefon nömrəmiz 33819000 nömrəli telefondur və pəyam nömrəmiz 30452-dir. Güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi bizə göndərin və öz bərnamızda müşarikət edin. dostlar, bu gecə istəyirik İranlı bir romanı, İranlı bir yazıçıdan sizə tanıtdıraq. Üç xanımın zindəgisi barəsində yazılan və 1394-cü il Cəlal-i Ali Əhməd Cəşmarəsinin romanı Bərtər cayizəsini alan kitab. Payiz fəsl axır sal əst. Bu roman kitabının yazıçısı xanım Nəsim Mərəşidi. Siz də bizdən olun. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ərdəbil Radiosu ilə xidmət üzrəyik və Ay İşığında bərnaməsidir ki, təqdim olay huzurunuza necə ki, xidmət üzrə çatdırdım. Bu axşam payiz fəsl axır sal əst unvanlı romanı xidmət üzrə mərifi eləyəcək və onun yazıçısından danışacaq. Bərnamənin əvvəl dəqiqələridir. Gözəl bir qətə musiqi xidmət üzrə təqdim eləyək Ağay Muhammed Təqizadənin səsi ilə. Hünər ölməz mahnısı təqdim olsun sizin xidmətinizə. پاییز فصل آخر سال است. عنوان رمان جوان یازچسی خانم نسیم مرعشی 1362 ilde Tehran'da dünyaya gelip bu İranlı yazıcı ve ruznamenigar mühendisliğe mekanik rıştasında tahsil edip ama roman ve yazıcılık zeminasında da müvaffaktı. Xanım Mərəşi 1393 ilde پاییز فصل آخر سال است عنوان در رمان یزمق چون جلال آل احمد ادبی جایزه سین علی گتریب و برتر رمان نویستانند. خانم مرعشی اوشاقلیق دورانین اهواز شهریندا سوغوشدوروب 1385 ایلدن هم شهری جوان هفته‌نامه‌سینده روزنامه‌نگارلیقا باشلایب 1388 ایلدن یازیچیلیقا اوز گتیریب و 1393 ایل رمان برتر جایزه‌سین اله گتیریب. Nəsimi Mərəşi bir yazıçıdır ki, onun dastanlarında məhəl və məkanın vicə caygahı var. Elə bu xüsusiyyət səbəb olub onun dastanlarında məkanlardan olan təsvirsazi və məkanları tanıtdıran fəzasazilər hər nədən çox gözədəyə. Bumi və məhəlli xüsusiyyətlərə də diqqət eləmək və ictimai məsələləri rivayətgər olmaq da Mərəşi yazdığı dastanların ayrı xüsusiyyətlərindəndir. Kirami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir-i musiqi bölümünün zamanı çatıb. Gözəl bir şeir eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı.
Mənim ey nazlı dildarım, mənim ey dərdimə dərman, mənim ey dövlətim varım, bağışla keç günahımdan. Salamda sən məni bəndə, yaxınlıq olmasa səndə, əgər qalnımı töksən də, yolumdan dönmərəm bir an. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yaqut kimi parlar, sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Deyildim mən sənin yarı, ki oldum indi bimarı, sənin nuranı ruxsarın məni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçara, edib hicranın avara, tapılmır dərdinə çara, olub cari gözündən.